سلام، ساعت 7:30 صبح و وقت افغانستان است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز شنبه 10 دسامبر است، مصادف با روز جهانی حقوق بشر. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، یک روز پیش از این از حکومت طالبان خواست تا حکم اعدام علنی و شلاق زدن را توقف دهد.
از مقام های سرپرست طالبان می خواهم تا به صورت فوری مهلت قانونی را برای اعدام های آینده در نظر گیرند و حکم اعدام را لغو کنند.
او دیروز در نشست خبری در ژنو گفت که به اجرا گذاشتن چنین اقدام ها مخالف تعهدات حقوق بشری است که افغانستان آن را امضا کرده. طالبان در آستانه روز جهانی حقوق بشر نخستین اعدام علنی را روز چهارشنبه هفته گذشته در ولایت فرا اجرا کردند. همچنان در پروان، لوگر، غور، تخار و قندهار دهاتن از سوی طالبان اخیراً شلاق زده شدند. خمرگل، هنرمند پرآوازه افغانستان که در کانادا زندگی میکرد، عصر روز جمعه درگذشت. اعضای خانواده این هنرمند گفتند که وی در اثر بیماری که عاید حالش بود در شفاخانه در شهر تورنتو چشم از جهان بست. خمرگل در تقریبا 50 دهه صدها آهنگ سروده بود. آهنگ های پشتو و دری وی از شهرت فراوان برخوردار است. شوهر وی زاخیل نیز از هنرمندان افغانستان بود که سالها قبل درگذشت. ایمال زاخیل، پسر قمرگل، نیز یکی از آوازخوانهای جوان است که در کانادا در بخش موسیقی فعالیت دارد و آهنگ میخواند و راه پدر و مادرش را دنبال کرده است. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، میگوید که در سال 2022 برای 25 میلیون تن در افغانستان کمک ها را فراهم کرده. اوچا در توییت دیروز گفت که در جریان امسال عملیات برای کمک رسانی در تمامی ولسوالی های افغانستان را اندازی شد. برخی نهادهای سازمان ملل متحد و اداره حمایت از کودکان پیش بینی می کنند که شمار نیازمندان به مواد غذایی در سال 2023 در افغانستان به حدود 28 میلیون تن خواهد رسید. حکومت پاکستان اعلام کرده که بنابر کمبود منابع انرژی در جریان زمستان، گاز مایع از ترکمنستان از راه افغانستان وارد میکند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه دیروز گزارش داد که راننده ها در افغانستان تانکرهای خالی را از گذرگاه مرزی چمن تا مرز ترغوندی انتقال می دهند و در مقابل تانکرهای گاز را دوباره از آنجا تا چمن می رسانند. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که واردات گاز به این کشور به زودی آغاز خواهد شد. ایالات متحده آمریکا برای تقویت قوای هوایی اوکراین کمک تازه 275 میلیون دلاری را اعلام کرد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، شام دیروز به خبرنگاران گفت که این کمک به زودی در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت. به گفته کربی، با کمک ایالات متحده قوای هوایی اوکراین تقویت خواهد شد تا جلو حملات تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه را بگیرند. روسیه تقریبا همه‌روزه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف حملات راکتی و هوایی قرار می‌دهد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، روز جهانی حقوق بشر و نگرانی های فزاینده است نقص حقوق بشری در افغانستان.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان متاسفانه در سال گذشته بال تقریبا از برگشت طالبان به قدرت 16 ماه میشه بدتر و بدتر شده. هر روز مهمترین مورد نقص طبعا نقص حقوق بشری زنها و دختراست.
در این برنامه همچنان از این خانم در دایکندی میشنوید که ادعا میکند طالبان پسر و شوهرش را چند پیش کشتن، او اکنون عدالت میخواهد.
ای خدا، مسلمانی همین برا دوش نگر کار از گناد. ای خدا، کنم این دو میکارم کنم بشر این کارم کنم.
طالبان اما کشتار غیر نظامیان را در دایکندی رد کردند و در مسائل بین المللی از اظهارات تازه سرمنشی ناتو درباره جنگ در اوکراین برایتان میگوییم.
اگر به همین ترتیب جنگ ادامه یابد، ممکن به بحران چند جانبه مبدل شود و به جنگ میان روسیه و ناتو بینجامد.
تا
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. امروز شنبه 19 مایه قوس سال 1401 خورشیدی و 10 مایه دسامبر سال 2022 میلادی است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید محدودیت های طالبان بر زنان و دختران و دستور برای اعدام و شلاق زدن در افغانستان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ولکر تورک دیروز در آستانه روز جهانی حقوق بشر گفت باید مقام‌های طالبان این گونه محدودیت‌ها و اجرای احکام شدید را توقف دهند. همزمان با این دیدبان حقوق بشر میگوید زنان و دختران در افغانستان به شدت در یک سال گذشته از زندگی اجتماعی به دور نگه داشته شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در حالی که جهان از روز بین المللی حقوق بشر تجلیل می کند، افغانستان یکی از کشورهای روبرو با چالش های بزرگ حقوق بشری دانسته می شود. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده می داند و می گوید که بانوان افغان به هیچ صورت نادیده گرفته شدن نمی توانند. ولکر تورک دیروز در یک نشست خبری در آستانه روز جهانی حقوق بشر همچنان از مقام‌های طالبان خواست تا محدودیت‌ها بر زنان و دختران را رفع کنند.
افغانستان جایی که به حاشیه راندن زنان و دختران از تمامی بخش‌های زندگی به صورت دوامدار و سیستماتیک در آن ادامه یافته، در جهان امروزی بی‌مانند است. این اقدام در مجموع کشور را از سهمگیری مهمی که زنان و دختران انجام می‌دهند محروم می‌کند.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از اعدام علنی و شلاق زدن توسط طالبان ابراز نگرانی کرد و خواهان توقف فوری آن شد. طالبان در آستانه روز جهانی حقوق بشر نخستین اعدام علنی را در حضور مقام‌های ارشد حکومتشان و صدها تن روز چهارشنبه در ولایت فرا به اجرا گذاشتند. این اقدام واکنش‌های گسترده از سوی سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشری، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر را به همراه داشت. همچنان شلاق زدن به شمار از زنان و مردان در روزهای گذشته در چندین ولایت افغانستان ادامه داشته. در تازه‌ترین مورد به 27 مرد و زن به صورت علنی در ولایت پروان شلاق زده شد. پیش از این در غور، خار، لوگر، کندهار و چند ولایت دیگر افغانستان حکم اجرای شلاق زدن از سوی حکومت طالبان عملی شده بود. طالبان گفتند بر اساس احکام دینی به این اقدامهایشان ادامه می دهند. همزمان با این پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید که جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند.
As the international community, you know, consumed with so many crises worldwide, does not then.
در حالی که جامعه جهانی مشغول بحران در سایر کشورهاست، می خواهیم که افغانستان و نیازمندی‌هایش به فراموشی سپرده نشود و ضمانت برای مردم در مورد عدالت، حسابدهی حقوق بنیادی بشری و آموزش دختران و مبارزه با بحران اقتصادی داده شود.
امروز 10 دسامبر از روز جهانی حقوق بشر در حال تجلیل می شود که افغانستان با گذشت نزدیک به 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان چالش های بزرگ را در بخش های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی سپری می کند. انتقاد های وارد می شود که در این مدت به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشده، کار، رفتن به بیرون از جمله تفریحگاه‌ها و ورزشگاه‌ها بر زنان محدود شده و هیچ گونه مشارکت سیاسی در حکومت طالبان برای هیچ کس به جز خودشان در نظر گرفته نشده است. جامعه جهانی همواره تأکید کرده که تعاملش با طالبان مشروط به رعایت حقوق بشر و تشکیل حکومت همشمول است. بنابر این دلایل هیچ کشور در جهان حاضر نشده تا حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر در این کشور به سوی بدتر شدن رفته و به گفته او آینده هم تاریک به نظر می رسد. جاوید نعیمی با بانو اکبر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که وضعیت حقوق بشری در 16 ماه گذشته در افغانستان از کجا به کجا رسیده.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان متاسفانه در سال گذشتم بال تقریبا از برگشت طالبان به قدرت 16 ماه میشه بدتر و بدتر شده. هر روز ما نقص های بیشتر هم میبینیم. مهمترین مورد نقص طبعا نقص حقوق بشری زنها و دختر هاست که از تمام حقوق اساسی خود مثل حق آموزش، حق کار محروم شدن. یک وضعیت که در هیچ کشور دیگه دنیا وجود نداره و در هیچ کشور اسلامی هم دخترها و زنها از حق آموزش محروم نیستن، ولی در افغانستان متاسفانه محروم هستن. در کنار از او تخطی های گسترده در دیگر ساحات هم وجود داره، مثلا گزارش های بسیار جدی در مورد شکنجه زندانی ها، گزارش ها در مورد آزار افراد ملکی، گزارش ها در مورد قتل های هدفمندی که یا طالبان در او دخیل هستن و یا ای که حداقل اجازه میتن که اتفاق بفته بدون از اینکه کدام عدالت وجود داشته باشه برای قربانی ها.
خب با باور شما بیشترین نگرانی ها از تخطی های حقوق بشری در کدام موارد بیشتر در افغانستان مطرح میشه؟
متاسفانه در ساحات مختلف حقوق بشری مردم افغانستان نقص میشه. سرکوب زنان فکر میکنم که شاید بیشترین تاثیر بر آینده افغانستان داشته باشه، به این معنا که اگر ما 2-3 سال دیگه با این وضعیت دوام بدیم، افغانستان عقب مانده تر، فقیرتر و بیشتر به حاشیه خواهد رفت. وقتی که تمام کشورهای منطقه تلاش است به خاطر که نظام آموزشیشان بروز شوه و تعداد بیشتر مردمشان، زنا و مردا، بتونن از آموزش مدرن بهره مند شوند، در افغانستان ما متأسفانه وضعیتی را داریم که دخترها از آموزش محروم هستند بعد از یک سن و در کنار از او نظام آموزشی برای بچه‌ها هم پاسخگو نیست. در چنین وضعیت متأسفانه آینده افغانستان آسیب می‌بینه. بر علاوه از این طبعا سرکوب اقلیت‌ها بسیار زیاد عواقب ترسناک برای افغانستان داره، به خاطر از این که میزان شکاف‌های اجتماعی را بیشتر میکنه، فاصله بین مردم بیشتر میشه و علاقمندی به یک آینده مشترک کمتر میشه. متاسفانه ما میبینیم تاثیر سرکوب طالبان از هر از این که میزان دلبستگی مردم به یک آینده مشترک کمتر شده. موارد دیگه طبعا قطع هدفمند نیروهای پیشین امنیتی هم یک محیط بسیار ترس ایجاد کرده و محیط وحشت ایجاد کرده. در کنار از او به نظر من سرکوب اعتراضات و سرکوب هر تلاش برای مبارزه مدنی از طرف طالبا بسیار نگران کننده است، چون یکانه گزینه هایی را که میگذاره یایی که کشور ترک کنن و یایی که با مبارزه مسلحانه بیندیشن، این برای آینده افغانستان اصلا خوب نیست.
او در نهایت یک سال با همی چالش ها سپری شد، تصویر سال آینده چگونه به نظر میرسه؟
من در مورد آینده افغانستان بسیار نگران هستم، هر روز نگران هستم. هر روزی که میگذره ما دخترای ما از آموزش باز میمانند که شوهر ما فقیرتر و عقب مانده تر میشه. هر روزی که میگذره که فضا برای تظاهرات، برای ای که مردم نظر خود به صورت آزادانه در مورد حکومت خود بیان کنن که تنگتر میشه، امکان از ای که عقده بیشتر شوه، نفرت بیشتر شوه، بیشتر میشه و فضا برای افراد که میخواین که جامعه خود بهتر بسازن تنگتر میشه و با من از که افراد افغانستان یا بخواین ترک کنن یا یکی کاملا علاقمندی خود به مبارزه مسالمت آمیز از دست بدن و این خطرناک است. متاسفانه دورنمای آینده سخت است بسیار.
گفتگوی بود با شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. خانواده های قربانیان رویداد اخیر در دایکندی از نهادهای حقوق بشری عدالت می خواهند. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
هفت و 44 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. با ادامه حملات روسیه بر اوکراین، سرمنشی ناتو میگوید هراس دارد که مبادا جنگ از اداره بیرون و به یک بحران گسترده مبدل شود. ینس استولتنبرگ دیروز در این باره سخن گفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سرمنشی ناتو میگوید که اگر جنگ اوکراین از کنترل بیرون شود خیلی زیانبار خواهد بود. ینس استولتنبرگ دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی NRK نروژ همچنان گفت تا اکنون
مسائل به سمت نادرست روان بودند و این خطر وجود دارد که به بحران بزرگ مبدل شود. به گفته استولتنبرگ، جنگ جاری در اوکراین خیلی هراسناک است. او افزوده که اگر به همین ترتیب جنگ ادامه یابد، ممکن به بحران چند جانبه مبدل شود و به جنگ میان روسیه و ناتو بینجامد. اما سرمنشی ناتو گفته که این پیمان نظامی همروزه تلاش میکند تا جلو چنین بحران را بگیرد. ینس استولتنبرگ که زمان به عنوان صدر اعظم نروژ هم کار کرده، در صحبت دیروزیش از این یادآور شده که احتمال جنگ چند جانبه وجود دارد، اما با باور او مهم است تا جلو چنین جنگ گرفته شود. استولتنبرگ افزوده که اگر سایر کشورهای اروپایی در جنگ دخیل شوند، باعث شده می تواند که جنگ به سایر مناطق اروپا هم کشانیده شود. کرملین بارها متحدان ناتو را متهم کرده که با فراهم کردن کمک‌های نظامی، آموزش سربازان و شریک کردن اطلاعات استخباراتی برای حمله بر نیروهای روسی در این جنگ دخیل شدند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که جنگ شدید در شرق و جنوب اوکراین، به ویژه مناطقی که روسیه در ماه سپتامبر آنها را به صورت غیرقانونی به خاکش ضمیمه کرد، ادامه دارد. دفتر رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که در 24 ساعت گذشته در حملات راکتی 5 غیر نظامی کشته شدند و 13 تن دیگر هم زخم برداشتند. همزمان با این، ایالات متحده آمریکا برای تقویت قوای هوایی اوکراین کمک 275 میلیون دلاری تازه را اعلام کرده است. جان کربی، سخنگوی قصر سفید، شام دیروز به خبرنگاران گفت که با کمک ایالات متحده، قوای هوایی اوکراین تقویت خواهد شد تا جلو حملات تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه را بگیرد.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه‌های جالب از جریان و از حاشیه‌های جام جهانی فوتبال 2022.
تیم‌های کروشیا و ارجنتین توانستند به بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در قطر راه یابند. دو بازی نفسگیر با وقت‌های اضافی و ضربات پنالتی دیشب ادامه یافت. در بازی نخست دیشب تیم‌های کروشیا و برزیل با نتیجه 1-1 در وقت‌های اضافی مساوی ماندند و بازی به ضربات پنالتی کشانده شد. در پنالتی‌ها تیم کروشیا توانست بر برزیل غالب شود و به دور نیمه نهایی راه یابد. به این ترتیب برزیل با جام جهانی ودا گفت. شب گذشته در یک بازی دیگر، ارجنتین و هلند هم با نتیجه 2-2 در دقیقه 90 و سپس وقت‌های اضافی مساوی ماندند. در نهایت بازی به ضربات پنالتی رفت و تیم ارجنتین توانست هلند را شکست دهد و راهی دور نیمه نهایی شود. هلند هم از جام جهانی حذف شد. ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان، پرتغال در برابر مراکش و ساعت 11:30 شب فرانسه در برابر انگلستان به میدان خواهند رفت. برنده های این دو بازی نیز در دور نیمه نهایی در برابر هم قرار خواهند گرفت.
بیشتر از خبر،
امروز 10 مایه دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. خانواده های قربانیان رویداد دایکندی از نهادهای حقوق بشری عدالت می خواهند. بیشتر در این باره تا لحظات دیگر. اکنون برشتان نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
نشریه یورو ایشیا ریویو در مطلب در مورد مسائل اقتصادی و مشکلات آن در افغانستان بحث کرده است. این نشریه از اداره رئیس جمهور بایدن انتقاد کرده است که به دلیل عدم توجه طالبان به درخواست‌های بین‌المللی برای ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، کمک‌ها را بر افغانستان قطع کرده، تعزیرات را بر بانک‌ها وضع نموده و دارایی‌های افغانستان را نیز منجمد ساخته است. بر اساس تحلیل این نشریه، قطع کمک‌های خارجی به افغانستان منجر شده است تا اقتصاد این کشور به پرتگاه سقوط نزدیک شود. یورویشیا ریویو همچنان گفته است که کمبود مواد غذایی در افغانستان قابل نگرانی است و افغان‌ها در زمینه دسترسی به خدمات صحی، کاریابی و سرپناه با مشکلات جدی روبرو هستند. در این حال مجله دیپلمات نیز مطلب را زیر عنوان طالبان اقتصاد افغانها را در هم ریختند به نشر رسانده است. مجله نوشته است زمانی که طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی قدرت را تصاحب کردند، اقتصاد افغانستان به سرعت فرو پاشید و حالا بیشتر از یک سال پس از آن رویداد 90% از افغانها به سختی می توانند مصارف اندک خانواده های خود را تامین کنند. مقاله نویس در ادامه گفته است که همین اکنون 86% از افغانها در تهیه مواد خوراکی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. نویسنده این مقاله ماری کلیر در ادامه نوشته است اقتصاد افغانستان پیش از طالبان نیز وضعیت خوبی نداشت و اما پس از ظهور مجدد طالبان وضعیت اقتصادی بدتر شده است. بر اساس یک سروی که مؤسسه گالوب انجام داده است، افغان‌ها یک سال پس از تسلط طالبان در فراهم آوری مواد خوراکه و تأمین نیازمندی‌های خانواده‌های خود با مشکلات بیشتری روبرو هستند. نشریه نیو هیومانیتریان نیز در مورد وضعیت بد اقتصادی و بحران بشری در افغانستان مطلب را منتشر کرده است. این نشریه با اشاره به فرارسیدن زمستان و افزایش مشکلات مردم اظهارات برخی از افغانها را منعکس نموده است. تعدادی از افغانها به این نشریه گفتند که زمستان امسال سخت و طاقت فرسا خواهد بود زیرا وضعیت اقتصادیشان در هم ریخته است. هم غذای کافی ندارند و هم امکانات تسخین در اختیارشان نیست. این نشریه صحبت‌های تعداد دیگری از افغان‌ها را نیز نشر کرده است که کاروبار و فعالیت دارند، اما این عده نیز گفتند که میزان عوایدشان از 30% تا 40% کاهش یافته است.
هفت و 52 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. خانواده های قربانیان رویداد دایکندی از نهادهای حقوق بشری عدالت می خواهند. بیش از 2 هفته قبل گزارش شد که طالبان به خانه های مسکونی در قریه در ولایت دایکندی حمله کردند و افراد ملکی به شمول زنان و کودکان را کشتند. اما طالبان گفتند که آنان باقیان مسلح را کشتند. اغلب طالبان مخالفان مسلحشان را باقی می نامند. با وجود اظهار نظرهای مقامهای طالبان، خانواده‌های کشته شدگان روایت دیگری دارند که در این گزارش به آن پرداخته شده.
یاد دانا که زد مهدی خلاص شد، دیگه هرچی که اون لغه زد هر کار کرد، من باز نیشتم که شلی کنه بلیش. یاد دانا که در بغل چه خوردنی، بلی قلبش خوردن.
لباس‌های خونپور یگانه فرزندش را برای دادخواهی به شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی آورده است.
ای خدا مسلمانی من برا دوش نگره کار از گلال. ای خدا کنم این دو میکارمونه کنم بشر میکارمو کنم.
مدینه برادی آزادی میگوید که بیش از 2 هفته قبل در حمله طالبان به خانهشان در قریه سیوک شیبر در فاصله 70 کیلومتری شهر نیلی مرکز ولایت عمدتاً هزار نشین دایکندی در مرکز افغانستان، پسرش مهدی 14 ساله و همسرش محمد عالم 40 ساله را برای همیشه از دست داد. به اساس گزارش‌ها در آن حادثه حداقل 8 تن به شمول 3 کودک کشته و 4 تن به شمول 1 زن و 1 کودک زخمی شدند. مدینه برادی آزادی میگوید
شوهر ما طفل ما بیگناه بود، به این خاطر دیوان بود، دیگه هیچ کار دقیق کرده.
این زن که 5 روز می شود با دیگر اعضای قربانیان حادثه اخیر در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی تحسن کردند، از نهادهای حقوق بشری می خواهند که این رویداد را بررسی کنند.
از نهادهای حقوق بشری نمیقدر توقع دارم که از سازمان ملل متحد است، آنوزو خواهش دارم که داداد مو برسه، هر کس صدای مره میشنه داداد مو برسه فقط. این ترخونی شهیدای این ترخونی که ناحق ریخته شده باید گرفته شه. از برای چی؟ ای باید سوال چیه؟ برای حد جای منطق شه. اگر تقصیر بار بودی سیه است، اگر ما تقصیر نده چرا همی کارا تحقیم از موشد؟ چرا همی ظلم شید تحقیم از مهمتر؟
خانواده های قربانیان میگویند که چند صد فرد مسلح طالبان ساعت 5 صبح پس از محاصره خانه های مسکونیشان را گلوله باران کردند. طالبان در ولایت دایکندی هنوز به تماس های رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخی ندادند. اما قبلا عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان در پیامی فرستاده شده به رسانه‌ها گفته بود که آنان گزارش‌های در مورد حضور افراد مسلح در یک خانه در منطقه سیوک شیبر در مرکز ولایت دایکندی را دریافت کرده بودند. تکور افسوده بود که افراد کشته شده همه مسلح بودند. او کشته شدن کودکان را انکار کرده بود، اما در کنار اظهار نظرهای مردم محلی، صندوق کودکان ملل متحد در پیامی در 25 نوامبر در توییتر گفت که در روستای سیوک شیبر 4 کودک 1 ساله تا 4 ساله در یک حمله کشته شدند. این نهاد از این خبر ابراز تأسف کرده بود. در ماه اکتبر پارسال هم طالبان در ارتباط به رویداد در دایکندی مقصر دانسته شده بودند. در آن زمان عفو بین الملل گفته بود که تحقیقاتش نشان می‌دهد که طالبان به طور غیرقانونی 13 تن از هزاره‌ها را در منطقه در دایکندی کشتند. به اساس گزارش 11 عضو نیروهای امنیتی پیشین که تسلیم شده بودند و دو غیر نظامی به شمول یک دختری 17 ساله کشته شدند. اما طالبان گزارش عفو بین الملل را ضمن یک طرف خواندن رد کرده بودند. چشم دید مردم محلی با اظهار نظرهای مقامات طالبان متفاوت است. آنان میپرسند که چرا باید غیر نظامیان و اسیران کشته شوند. مژگان یک دیگر از متضررین رویداد اخیر در قریه سیوک شیبر است. او شوهر و کاکایش را در این حادثه از دست داده. او به رادیو آزادی میگوید که طالبان پس از آن که شوهرش را اسیر گرفتند، تیربارانش کردند. نظر به گفته مژگان، طالبان در زمان حادثه 4 تن به شمول دو برادر شوهرش را نیز اسیر گرفتند. مژگان اکنون میخواهد که طالبان اسیران آنان را رها کنند.
توقع داریم از امارت اسلامی، توقع داریم که اونا بیگناه هسته باید آزاد کنه. از سازمان ملل هم توقع داریم که درخواست شوه که اسیرای ما آزاد شنه. مو بی سرپناه مندی، بی کس مندی، باید اونا بی از مو محافظت کنه.
فعالان حقوق بشر نیز از تیرباران غیر نظامیان به ویژه اسیران نگرانند. محمد حسن حکیمی از فعالان حقوق بشر در مرکز افغانستان به رادیو آزادی میگوید
به طالبان خلاف همه ارزش‌های اسلامی و انسانی امروزه به کشتار افراد ملکی به شمول زنان، اطفال ادامه میدهند بدون از هیچ جرم و محکمه. متاسفانه این عملکرد اینها هر روز نگرانی ما بیشتر کرده.
ریچارد بند، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان، در واکنش به گزارش‌ها در مورد رویداد دایکندی خانه تحقیقات فوری بی‌طرفانه و شفاف شده. مدینه که یگانه پسر نوجوان و شوهرش را از دست داده، همچنان منتظر است که سرانجام کی به دادش خواهد رسید.
ای خدا داد مو برس، هر کس صدای منو میشنوه داد مو برس.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امین رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
7:58 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
پیام ها و نظریات شما
خودم بنده اسمت الله از غیره گرماب، قبلا به گرماب زندگی میکردم، حالا به ملخانک رفتم، یک منطقه دوردستی. ما نی آب داریم، نی چشمه داریم، نی جوی درست حسابی داریم، نی چا داریم. خیلی وضعیت ما خراب است.
این کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد. دم زورمنده، دم قدرتمنده، دم طالبه میرسد. ما چیکار کنیم؟ کنج خانه خوابیدگی است. هیچ کی گفت من گوش نمیگیره. چیکار کنیم؟
کمک های که آمده از طریق WFP 4300 است. اینم امروز ما رفتیم، یک حال است، یک روز است. طالب ها یک ظلم ظالمی سرمی زنا میکنه که به خدا که هیچ کسی قسم ظالمی کنه.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.